رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در مجله شامگاهی در خدمت شما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. امروز سه شنبه 20 سپتامبر سال 2011 میلادی، ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و در دوشنبه هفته شام. در ابتدا اخبار مهم ساعت را از همکارم سید قاسمی قیوم پور میشنویم. سید قاسم.
تشکر طاهر جان. شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. در یمن سیر روز دخورده همیانی نیروهای حکومتی و نظامیانی با مخالفین پیوسته ایدامه دارند. دادگاه اروپایی ادهوید با حقوق بشر در استراسبورگ دعوای شرکت نفتی یوکس علیه حکومت روسیه را قانونی خواند و بر اثر ترکیز لشکر انقره 3 نفر به هلاکت رسیدند. تفسیر خبرها. در یمن سه روز با زدخوردها میان نیروهای حکومتی و نظامیان با مخالفین پیوسته ادامه دارد. صبح امروز بعد مشکباران قرارگاه اعتراضگران در یکی از خیابانهای مرکزی شهر صنعا تیرپرانی شدید صورت گرفت. در این حادثه دست کم 7 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. از این پیش مخالفین و نظامیان با آنها پیوسته بدون تیرپرانی با پایگاه گارد جمهوری یمن در پایتخت شهر صنعا وارد شدند. شروع از روز یک شنبه بر اثر سرکوب سازی نمایش‌های نو اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح، از سوی نیروهای امنیتی یمن تقریبا 60 نفر به هلاکت رسیدند. محمد القبادی، یک طبیب بیمارستان صنعا، امروز با خبرگزاری رویترز گفت:
ما هر دو جانب نزاع، همچنین سازمان های خیریه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کارمندان همه سفارت های خارجی مقیم کشورمون را دعوت میکنیم که به خاطر ختم خشونت و کشتار به وضع دخالت کنند. اونهایی که پشت این خشونتند همه ارزش های بشری خود را گم کردند.
رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح که ماه ایون برای تبابت جراحت هایش به عربستان سعودی رفته بود، تا حال به کشور برنگشته است. براک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در دالان‌های مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی گذاری لیبی هم دیدار و گفتگو میکند. همچنین در این شهر نشست هیئت‌های کشورهای پیشرفته عالم آید به موضوع کمک به لیبی برگزار خواهد شد. بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل شورای ملی گذار را چون نماینده نوی مردمی لیبی اعتراف کردند. و اما مقامات نو هنوز به نظارت کلی قلمرو لیبی موافق نشدند. جانبداران رهبری سقوط کرده معمر قذافی مقاومت را در شهرهای بنی ولید، سیرت و صبها ادامه می‌دهند. بر اثر ترکش در شهر انقره پایتخت ترکیه 3 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 30 تن دیگر مجروح شدند. طبیبان وضع 4 نفر مجروحان را سنگین ارزیابی میکنند. هلاکت 3 نفر را بلند ارینک معاون سروزیر ترکیه تایید کرد. به گفته او بمب در یک ماشین در یکی از خیابانهای مرکزی شهر گذاشته شده بود. بر اثر ترکش و سوختار به چند ماشین آسیب رسیده، شیشه های تریزه های بناهای اطراف فرو ریختند. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. انفجار در کنار بنای حکومت شهری رامادی واقع در غربی عراق منجر به هلاکت 2 نفر شد. در این حادثه 15 تن دیگر جراحت برداشتند. با گفته سخنگوی والی ولایت انبار، در درآمدگاه بنای حکومت 2 مرتبه خود را انفجار کردند و همزمان در دیگر طرف بنا یک ماشین ترکیده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات بحرین به شرکت کنندگان احتمالی نمایش های اعتراضی هشدار دادند که اگر آنها روز شنبه برای حرکت نقلیات در پایتخت و دیگر شهرهای کشور مانع ایجاد کنند، برای یک سال از حق رانندگی محروم خواهند شد. اظهارات وزارت امور داخلی بحرین در این باره از طریق صدا و سیمای کشور نشر شد. روز شنبه در این بحرین انتخابات میان دوره با پارلمان کشور برگزار می شود. 18 وکیل با جای وکیلان شیعه مذهب انتخاب خواهند شد که ماه فوریه به نشان اعتراض علیه سرکوب سازی نمایش اعتراضی شیعه ها استعفا داده بودند. مخالفین حکومت بحرین مردم را به تحریم انتخابات دعوت نمودند. و امروز دادگاه اروپایی اوید به حقوق بشر در شهر استراسبورگ تصمیم خود در رابطه با پرونده شرکت نفتی یوکس علیه حکومت روسیه را اعلام کرد. دادگاه ادعای شرکت به حکومت روسیه اوید با سقوط یوکس را درست و قانونی خواند. از نگاه مسئولین دادگاه حکم زندان رهبران شرکت میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف هم اشتباه است. دادگاه تصمیم درباره مبلغ جبران مالیوی به سهامان یوکس را هنوز اعلان نکرده است. سهامان برای از سوی حکومت روسیه پرداخت شدن 98 میلیارد دلار جبران پولی پایفشاری دارند.
تشکر همکارم سید قاسمی قیانپور بود با خبرهای تازه این ساعت. و اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید پس از طریق تلفن خود اول سر بزنید به اینترنت و سپس به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org و آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت هم در دوشنبه 7:05 شام شد. تا 3 ساعت دیگر با برنامه های جالب در خدمت شما شنونده ارجمند هستیم و حالا عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. مرافع دادگاهی اورومبای اسمانوف خبرنگاری بی بی سی در خوجند به پایانش نزدیک می شود. فرمانده نیروهای مرزبانی افغانستان از بیانیه یکی از همتایان تاجیکی خود و تعجب افتاده است. عامل هایی که مانع گوناگون اندیشی و فعالیت احزاب سیاسی در تاجیکستان می شوند و تلاش برای نشان دادن اعتقاد یا تبدیل جشن های عروسی به منبر برای موعظه در تاجیکستان. در شهر خوجند امروز محاکمه اورومبای عثمانوف خبرنگاری رادیو بی بی سی ادامه کرد که او را مقامات به عضویت در یک سازمان تندرو اسلامی و پنهان داشتن جنایت متهم می‌کنند. اورومبای عثمانوف که 13 یونی سال روان بازداشت شد و سپس تحت فشار زیادی سازمان‌های بین‌المللی رها گردید، تمام اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید اگرچه با اعضای حزب تحریر گفتگو کرده باشد، هم تنها به خاطر مصاحبه برای گزارش بوده است که این بخش کاری است نه بیشتر از این. همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب در برای محاکمه امروزه جزئیات بیشتر دارد.
در مرافعه دادگاهی روز 20 سپتامبر دو اعضای حزب تحریر منصوبیت اورومبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی در ولایت سغد را به این حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع رد کردند. آنها پاسخ خود را جواباً به مطلب یک خبرنگار محلی بیان داشتند. مؤلف مطلب لنور مصطفیه در دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفت. وی گفت که با مقصد نوشتن مطلب روز 17 ایون پس از 4 روز بازداشت عثمانوف با وی و دو عیبدار شمنده عبدالنبی عبدالقادیروف و یحیی رحمان خوجایف در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی سغد در شهر خوجند ملاقات و صحبت داشت. در مطلبی به نشر رسانیده خانم مصطفیه در نشریه اینترنتی پرس تی جی، اورومبای عثمانوف عضو حزب تحریر حتی بالاتر از یک عضو قطار نامیده شده است. عبدالنبی عبدالقادیروف یکی از عیبدار شونده ها در دادگاه خود را مسئول رهبری حزب تحریر در ولایت سغد نامید. مصطفیه گفت برایش در بازداشت قرار داشتن عثمانوف و حرف های عیبدار شونده ها کافی بود خبرنگار بی بی سی را منصوب به حزب اکستریمیستی تحریر اعلام کند. عثمانوف واخوری و صحبتش با مصطفیه را واقعی اما مطلبی به نشر داده ای او را سراپا عبارت از دروغ و بهتان نامید. فیضی نسا واحد و وکیل دفاع عثمانوف بعدی انجام مرافعه گفت عملکرد خبرنگار محلی مصطفیه که بدون حکم دادگاه زیر حمایه او را گناهکار اعلام کرده است و قالب‌های قانونی و انسانی راست نمی آید. خانم واحد و افزود
چونی به نظر می رسد که او یک جورنالیست سپوریشی بود که از جانب ریاست او را مخصوص برای گناهکار کردن برای اطلاع دادن یک اطلاعات بدرو دعوت کرده بودند.
خانم واحدوه همچنین گفت مصطفیه و در مطلبش ملاقات عثمانوف با یک عضو حزب تحریر و در این باره خبر ندادنی وی به مقامات را جنایت اعلان کرده است. خانم که قانون تاجیکستان درباره وسایط اخبار عامه پیش بینی کرده است که خبرنگار ضمن فعالیت کسبیش عهده‌دار نیست منبع‌های خود را به مقامات آشکار کند. همین طور مرافعه عثمانوف به مرحله نهایی وارد شده دادگاه ولایت سغد اعلان کرد صبح روز چهارشنبه 21 سپتامبر مذاکره جانب های عیبدار کننده و دفاع صورت خواهد گرفت. پس آن دادگاه برای مشورت جهت صادری حکم می رود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه محاکمه اورنبوی عثمانوف، خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی بی بی سی در شهر خوجند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات مرزبانی افغانستان میگویند تاجیکستان با وجود امکانات‌های فراوان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ضعف نشان می‌دهد. یک جنرال افغان در واکنش به انتقادات مقامات مرزبانی تاجیکستان در مورد تخصص پست مرزبانان کشورش گفت این نیروها با وجود شرایط سنگین همه گونه کوشش‌هایشان را برای تامین امنیت مرزها به خرج می‌دهند. در همین حال حمایت مرزی تاجیکستان افغانستان یکی از موضوعهای بحث‌های میانی تاجیکستان و روسیه است که خیلی می‌کوشد دیگر بار به مرزها برگردد و یک دلیلش هم این که گویا تاجیکستان از عهده نظارت این مرز طولانی 1400 کیلومتری نمی براید. تفصیلات موضوع در گزارشی فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
یک جنرال افغان میگوید با آن وجود که تاجیکستان کشوری آرام و آسوده است، اما در جلوگیری از مواد مخدر ضعف نشان می‌دهد. جنرال حبیب سیدخیل، فرمانده کل قشون‌های مرزبانی شمال افغانستان که نظارت مرزهای کشور از ترکمنستان تا چین را به عهده دارد، ضمن یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت شوراباد و شهری بزرگ محل سرجنجال‌ترین مرز افغانستان و تاجیکستان به شمار می‌آیند. و افزود بارها از فرماندهی مرزبانی تاجیک این منطقه درخواست کرده است که جلو قاچاقبران خود را بگیرند تا از همتایان افغانشان مواد مخدر خریداری نکنند. آقای سید خیل گفت
آرزوی ما از سرحدبانهای تاجیک هایی است که جلوگیری بکنند افراد خود کنترل داشته باشند که تانند که یا داخل میشن. در 30 سال جنگ افغانستان آثار علایم سرحدی وجود ندارد.
فرمانده کل قشون‌های مرزبانی شمال افغانستان میگوید قاچاقبران افغان را شریکان تاجیکشان طریق نقاط دشوارگذری مرز دو کشور به تاجیکستان میبرند، در خانه‌های خود جای به جای میکنند، موادشان را میفروشند، مبلغشان را میگیرند و پس امنیتشان را گرفته باز به افغانستان انتقال میدهند. اظهارات مقامات افغانستان در حال است که ضمن یک نشست بین‌المللی در دوشنبه شرف فیض‌الله معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت مرزبانهای افغانستان تخصصی کافی ندارند و از سازمانهای بین المللی به مثل اتحاد اروپا و سازمان ملل دعوت کرده بود که به مرزبانان افغان کمک کنند، بخصوص برای بلند برداشتن سطح تخصصی آنها. در همان نشست هفته گذشته که در آن اتحادیه اروپا برای تحکیم نظارت مرز افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان بیش از 10 میلیون یورو کمک وعده داد، دولت محمد کمیسر سرحدی درواز افغانستان گفت در دهه سوم ماه آوگوست سال روان میان نیروهای امنیتی افغان و 250 رزمنده حرکت اسلامی ازبکستان و مخالفان حکومت تاجیکستان در ولسوالی کشم بدخشان درگیری به وقوع پیوست.
از جمله 5 نفر از نفرای نمانگانی کشته شد و 3 نفر شهروندی مخالفین تاجیکستان درگیر شد که اونا را به کابل حل دادن. متواقی از این نفرا به درای توپخانه میگن در سنگلیج دیگر فرار کردن، فعلا در درهای توپخانه قرار دارن.
در گذشته ورود قاچاقبران افغان به نواحی مرزی تاجیکستان و ربودن ساکنان این محلها زیاد به وقوع پیوسته است. طبق اطلاع رسمی شروع از اولی سال روان 7 سرباز ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نبردها علیه قاچاقچیان افغان کشته شدند. اما کشته شدن 8 ساکن افغانستان در منطقه شوراباد در ماه ایول سال روان یکی از بحث‌های دیگر میان مقامات دو کشور بود. جانب تاجیکستان آنها را قاچاقبر عنوان کرد، زیرا منطقه را که آنها در مرز عبور کردند گذرگاه نداشت. اما جنرال حبیب سیدخیل، فرمانده کل قشون‌های مرزبانی شمال افغانستان میگوید او شخصا به خاندان هر یکی از کشته شدگان رفته روشن کرده است که افراد ملکی و عادی بودند، روادید تاجیکستان را داشتند و برای جستجوی گیاه شفابخش به آن طرف مرز رفته بودند. عبدالله حبیبوف، کارشناس در امور امنیتی، میگوید اداره مرز تاجیکستان و افغانستان از هر دو جانب مشکل مشکل دارد و افزود
این یک چیزی هست که باید با همکاری مشترک باید با هم یک فهمی از نقطه نظری بی‌خطری دولتی باید آنها نقشه همکاری را کشند و این عملی کنند.
ایده دیگر از کارشناسان هم بر اینند که مخالفت های میان مرزبانان دو کشور به آسیاب تبلیغات روسیه درباره از عهده حمایت مرز برآمده نتوانستن تاجیکستان آب می‌ریزد. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک در امور سیاسی میگوید
مرز خود را حضوری کردن نمیتونند و برگرد برگاندنی ملبانونی روسی این یک عملی حتمی.
در همین حال مرز افغانستان و تاجیکستان تنها گذرگاه قاچاقبران مواد مخدر به منطقه نیست. برابر شروع صحبت ها در باره خروج نیروهای بین الملل از افغانستان، حرف ورود نیروهای سلاح به دست نیست از زبان سیاستمداران نمیافتد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد و بدل های مرزبانان تاجیکستان و افغانستان در رابطه با پاسبانی مرزی میانی دو کشور که یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر محسوب می شود.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی.تیجی.
برنامه های رادیوی آزادی را میشنوید. انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان نتیجه یک پژوهش خود را راجع به زمینه‌های حقوقی فعالیت و محدودیت فعالیت احزاب سیاسی در تاجیکستان معرفی کرد و از جمله از آن گفت که چه عامل‌ها نمی‌گذارند احزاب سیاسی در تاجیکستان فعال‌تر باشند و صدای آنها را مردمی بیشتر بشنود. پژوهش در نشست در دوشنبه معرفی شد و در خلاصه آن توصیه‌های به منظور اصلاح وضع فعالیت احزاب تاجیکستان ارائه شد که به اصلاح‌های قانون انتخابات وابسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مانعی 5% برای وارد شدن احزاب به پارلمان باید پایین آورده شود و یا در صاحب شدن بیشتر از 50% از کرسی ها باید محدودیت جاری کرد. این دو نکته اصلی موضوع مورد بحث میان نمایندگان احزاب سیاسی، کارشناسان و نمایندگان سازمان های بین المللی در دوشنبه بود. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان گفت تحقیقات ثابت میکند که به منظور اصلاح وضع موجود و فراهم آوردن بستری مناسب تر برای احزاب سیاسی و شرکتی آنها در انتخابات ضرور است برخی اصلاحات عملی شود. آقای محمد عظیموف میگوید
ما
پیشنهاد میکنیم که به منظور جلوگیری از این حصار قدرت در پارلمان توسط یک حزب باید مانعی 5% ورود احزاب سیاسی به مجلس نمایندگان تا 3% کاهش داده شود تا احزاب دیگر نیز امکان پیدا کنند که در پارلمان نماینده داشته باشند. باید گفت در حال حاضر بر اساس قانون موجود احزاب میتوانند وارد پارلمان تاجیکستان شوند که در انتخابات سراسری بیشتر از 5% آرای عمومی انتخاب کنندگان را صاحب شوند. سهراب شریپوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان است که در این نشست سخنرانی داشت میگوید کاهش مانعی ورود احزاب به پارلمان از 5% تا 3% میتواند به جلب بیشتری احزاب به پارلمان سایدت کند و از سوی دیگر به معیارهای بین المللی نیز مطابق باشد. آقای شریپوف میگوید
همین معیاری گذشتن به حزب سیاسی پسترین شود. در اینجا 3% هم نایل است، ممکن است 2% شود.
اما برخی از نمایندگان احزاب سیاسی چنین میپندارند که کاهش مانعی 5% نمیتواند به مناپولیا یا انحصار پارلمان از جانب یک حزب پایان دهد. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید کاهش دادن مانعی 5% حتی تا کمتر از 3% هم نمیتواند به دموکراتی شدن پارلمان کمک کند، زیرا در آن صورت هم یک حزب حاکم میتواند و حق دارد تا 90% کرسی ها را از آن خود کند. او میگوید باید در تعداد وارد شوی محدودیت جاری نمود که یک حزب حق صاحبی بیشتر از 50% یا 60% کرسی های پارلمان را نداشته باشد. آنگاه میگوید و امکان جلوگیری از مناپولیای مجلس نمایندگان توسط یک حزب میشود جلوگیری کرد. آقای زایروف گفت
اگر که بولوشه 51% یا که 61% مقرر کنند و یکم پارتی اهمیت زیاد شده نمیتوند، علاکه 39% اگر 61% هم شود 39% بین دیگر حزب مجبور است تقسیم کردن.
اما باز هم چند نکته دیگر از جمله داشتن معلومات عالی برای نامزدی در انتخابات، گروپولی بیش از حد از مانع های دیگری مغایر به سند های بین المللی و قابل اصلاح عنوان شدند. به گفته کارشناسان، حکومت تاجیکستان میداند که اصلاحات مانع 5% ورود احزاب به پارلمان و جاری کردن محدودیت در ورود نمایندگان به مجلس از شرایط است که در روبروی انتخابات آینده مجلس مطرح می شود و اکنون معلوم است که حکومت کاهش مانع را نظر به جاری کردن محدودیت ترجیح می دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثی عامل های ضعف احزاب سیاسی و هم مانعه هایی که نمی گذارد این احزاب در صحنه سیاسی تاجیکستان بیشتر شناخته شوند. شنونده عزیز، اگر می خواهید دایر به این موضوع ابرازی نظر کنید، پس کاری مشکل نیست، از طریق تلفن همراه خود سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی در اینترنت در نشانی آزادی نقطه org و سپس نظر خود را در پاورق همین گزارش نویسید. برنامه را با یک گفتگو دایر به مهاجرت کاری از تاجیکستان ادامه می دهیم. هفته آینده در لهستان نشست سالانه سازمان امنیت و هم کاری اروپا دایر به حقوق انسان و احترام گذاشتن به ارزش‌های دموکراتی شروع می‌شود که در آن نشست تقریبا 1000 نماینده از حکومت و فعالان جامعه مدنی از جمله از تاجیکستان شرکت خواهند کرد. نشست سالانه 56 کشوری عضو سازمان دو هفته در شهر ورشو ادامه می‌کند و از جمله مسئله حفظ حقوق مهاجران یک موضوع بحث در نشست خواهد بود. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در نشست یک گزارش را پیشنهاد می کند که در آن وضع حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه ارزیابی شده است. در این گزارش 35 صفحه‌ای دایر به بی حقوقی و وضع مشقتبار مهاجران تاجیک در روسیه سخن می رود و مؤلفانش می گویند تاجیکستان در برابر صادرات نیروی کاری خود بهای گران می پردازد. در صحبت با یکی از مؤلفان گزارش آمدین خوگمه از فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که تابستان امسال در تاجیکستان بوده است، نخست پرسیدم که بهایی که تاجیکستان در عوض مهاجرت کاری می پردازد چه اندازه بزرگ است؟
نخست می خواهم بگویم که یک بهای صادرات نیروی کاری از تاجیکستان رشد نکردن کشور است. این یک حلقه سربسته است، زیرا مردم بنابر نبودن جای کار از تاجیکستان می روند و نمی توانند در داخل کشور کار و سرمایه گذاری و رشد کنند. دوم این که حتی اگر در استراتژی کشور صادرات نیروی کاری پیش بینی نشده است، حتی همین مهاجران کاری در روسیه به یکی از منابع اصلی درآمد کشور تبدیل شدند. از این رو می توان گفت بهای رمزیه که تاجیکستان بر عوض صادرات نیروی کاری خود میپردازد بهای اقتصادی و بهای اجتماعی است که مردم تاجیکان را میپردازند.
و شنونده ارجمند، اینجا یک خبری فوری داریم قبل از ادامه صحبت، اون را به سمع شما میرسانم. بنا به گزارش ها، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، رئیس جمهوری سابق افغانستان برهان الدین ربانی در یک حمله در خانه‌اش در شهر کابل کشته شده است. جزئیات دیگری در این باره در دست نیست و در ادامه برنامه حتما شما را با جزئیات این فاجعه در افغانستان آشنا خواهیم کرد. و خوب ادامه می دهیم به صحبت دایر به تأثیر مهاجرت به تاجیکستان و با صحبت داریم با امادین غوگمی از فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر. و سوال دیگری که از او خواستیم این است که دایر به نتیجه های پژوهش این سازمان دایر به حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه بگوید.
بندشه من نقض حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای اکثریت معلوم است، ولی می توانم دیگر باره یادآور شوم که مشکل اول نپرداختن مزد کاری مهاجران است. مسئله گرفتن مزد کار برای مهاجران پیچیده تر می شود، زیرا میانرو ها و یا شرکت های میانروی زیاد است که بین کارگر و کاردهنده های واقعی میانروی می کنند و پول به دست مهاجر نمی رسد. یکی از مشکلات اصلی همین است. دیگر مشکل سخت حقوق اجتماعی و فرهنگی مهاجران به مثل جای اقامت و وضع صحتی آنهاست. مسئله دیگری مایه نگرانی جدی ما خشونت و یا بیگانه ستیزی علیه مهاجران کاری در روسیه است.
و میتونید راجع به همین مسئله داغ که مطبوعات ترکیه هم دایر به آن تقریبا هر هفته مینویسد بیشتر بگویید. منظورم همین بیگانه ستیزی است.
بیگانه ستیزی در روسیه رو به افزایش دارد و بسیاری ها در این باره می دانند. و یکی از قضیه هایی که ما در گزارش ذکر کردیم قضیه چهار برادر تاجیک است که با یکی از آنها در باغ در شهر سن پترزبورگ سرتراشیده های روس در افتاده او با کمک برادرانش از چنگال آنها خلاص شده است. ولی ماموران پلیس یکی از برادران این مهاجر را بازداشت کرده با اتهام استفاده از خشونت علیه او پرونده جنایی باز کردند و هیچ کاری برای محاکمه و جزا دادن اسکینخیت ها انجام ندادند. این تنها یک قضیه است و از این گونه قضیه ها زیادند. این مشکلی نه تنها مهاجران کره تاجیک بلکه مهاجران دیگر کشورها نیست.
و در بخش از گزارش شما دایر به تاثیر بدی مهاجرت به اختصاص مهاجران کره تاجیک نیز گفته شده است که بعضی آنها مهارت کسبی خود را گم می‌کنند. این را هم شرح می‌دادید.
مردم با سبب های اقتصادی مجبور می شوند کشور خود را ترک کنند و کاری را می یابند که پستر از سطح اختصاصی آنهاست. مثلا نمونه های زیادی هست که آموزگاران مکتب ها می آیند و در ساختمان ها کار می کنند. البته این معلمان مهارت کسبی خود را از دست می دهند. شاید هنری دیگر مثلا کاری را در عرصه ساختمان یاد بگیرند، ولی وقتی به تاجیکستان برمی گردند سطح پستی اختصاصی آنها در مجموع می تواند سبب پایین رفتن سطح عمومی دانش در تمام کشور شود که این هم یک مشکل دیگر است.
و آخرین سال دولت تاجیکستان چه باید کند تا بهایی که در عوض صادرات نیروی کره می پردازد کمتر شود؟
ما دریافتیم که دولت تاجیکستان این مشکل را درک می کند و برای اصلاح وضع تدبیرهای را عملی می کند. ولی به اندیشه ما این تدابیر اساساً رمزی است. از جمله حکومت تاجیکستان خدمات مهاجرت را تأسیس داد تا نشان دهد که مسئله مهاجرت مسئله جدی است. قانونهای نوی هم در ارتباط با مهاجرت تهیه شدند که به دست پارلمان خواهند رسید. قانونهای تاجیکستان برای گناهکاران قاچاق انسان و یا نقض حقوق مهاجران در روسیه جزا تعیین کردند و در این مجموع زمینه های قانونی برای حمایه حقوق مهاجران وجود دارد. مشکل در چهارچوبه های قانونی نیست. مشکل واقعی آن است که آیا دولت تاجیکستان اراده سیاسی دارد که برای حمایه حقوق شهروندانش در برابر روسیه ایستادگی کند؟
نماینده حقوق نماینده فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر بود که در رابطه با وضع حقوق مهاجران کره تاجیک در روسیه با رادیو آزادی صحبت میکرد. و شنونده ارجمند، در پایان برنامه بار دیگر یادآور میشوم که چند لحظه پیش گزارش رسید که رئیس شورای عالی صلح افغانستان، رئیس جمهوری سابق افغانستان برهان الدین ربانی که در مصالحه تاجیکان نیز نقش زیاد داشته است، در یک حمله در خانه‌اش در شهر کابل کشته شد. در ادامه برنامه های رادیو آزادی با رسیدن جزئیات بیشتر دایر به مرگ ربانی در افغانستان شما را در جریان این حادثه قرار خواهیم داد. خب با این صحبت هم و با این خبر رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید.
رفتم و دل کندن و برنگشتم.